بسم الله الرحمن الرحیم. 5 صفحه 106 5 روابط دوستانه در پاراگراف 4 حقوق بشر از نگاه غرب این جمله را هم می‌بینیم. بی تردید این روابط از دیرگاه آرزوی قلبی پاکان اولاد آدم بوده است و گمان نمی رود اگر کسی مزه حیات بخش این ارتباط را درک نماید اون را آرمان انسانی تلقی نکند. کیست که عظمت وحدت جانهای آدمیان را در افقی بالاتر از سوداگری های معمولی دریابد و در ضرورت به وجود آمدن ارتباط دوستانه حقیقی میان انسانها تردید داشته باشد؟ مقصود ما این است که این قضیه روشنه. این قضیه که در پاراگراف 4 حقوق بشر آمده است یه چیزی خیلی روشنه و مورد قبول همه است. اونی که هست اینه، متاسفانه تا کنون به جهت عشق و علاقه مفرط به خودمحوری که خودکامگی و از خود بیگانگی از خود حقیقی انسانی نمودهایی از آن است که خلاصه بخواییم بگیم این خودمحوری و خودکامگی را که نتیجه اش اولا بیگانگی از جزمنه و ثانیا بیگانگی از خود انسانه، این را اولا آقایان همونطور که در برادری و برابری عرض شد اول اینا چاره‌جویی بکنن و متاسفانه حتی اخیرا مطلبی دیدم که نوشته بود که غربی ها از ورود به حوزه من استنکار میکنن، حوزه خطرناکیست، از ورود به حوزه من یعنی خودشناسی خودیابی چراشان نگفته بود یا نه دقیق، یا در جلسه ای که از کلم در یکی از کشورهای خارج بودیم از شخصیت های اونجا این حرف را زد، گفت برای شرقی ها این مسئله روانه، رسمی آسانه که درون بینی کنن، مشاهدات درونی داشته باشن و در مقدمه عرفان خودیابی را انجام بدهن. این برای غربی ها جان نیفتاده، اون خودیابی ها و اون شهود حقایق درونی برای اونها جان نیفتاده است. این بحث را ما میخواستیم شروع کنیم با آیان که بحث دیگه پیش آمد یادم میاد، یعنی از طرف ما میخواستیم جوابی ارائه بدهیم که خیلی هم امکان پذیره، خیلی هم آسانه. آقایان و آقایان که این کار را میکنن نمیخوایم غرب را به طور کلی ارشبت چیزش کنیم محکوم کنیم، آقایانی که در غرب یا در شرق، مگر در شرق کم از اشخاص که با درون خودش کار نداره، نمیخواد رو به رو بشه با خودش مواجه بشه چون اون وقت سرنوشتش عوض میشه. اینا من در نظر داشتم که بگم، موضوع عوض شد رفت به جای دیگه، خوب یاد افتاد. من میخواستم بگم که آقایان این تشبیه در ذهن داشت بگم که بعضی از بزرگان ما گفته است، مولوی داره میگه مثل موش نباشید، به دانشمندان میگه ها، میگه مثل موش نباشید، زیر تاریکی ها را با اون انگشتاش میکاود، کاوش میکند، از این طرف میره به اون طرف، از اون طرف میاد این طرف، اگر این دست کوچیکش رسید به لایه از دیوار که سوراخ کنه حیات دیده خواهد شد، باغ دیده خواهد شد، فرار میکنه برمیگره میره. ای ضد روشنایی ها، این وحشت چون اینه. مثال دارم میبینید مثال مولوی را چه مثالیه. یه چرا موش شدی انسانی تو، روزنه پیدا کن از این جهان تیره ماده و مادیات به جهانی فراتر از این جهان که برای زندگی تو معنایی ببخشد. به هر حال نظرم از اینا میخواستم صحبت کنم که مسئله عوض شد. شش، روح بشریت. اگر میخواستیم با نظر به اون فلسفه بافی های بی اساس که حتی گاه شکل علمی هم به هم میدهند وارد این مبحث بشویم، میبایست وقتی که دو کلمه روح بشر را می نوشتیم یک علامت تعجب با یک علامت بینهایت را نیز به اون اضافه می کردیم. یعنی این دو کلمه روح بشری با نظر به تلقینات دانشگاهی به ظاهر علمی جز دو مفهوم خیالی چیز دیگری نیست و ما نمی دانیم چگونه این تناقض را حل کنیم که اکثریت مراکز علمی از دبیرستان ها گرفته تا عالی تر ملاحه دانشگاهی مفهوم روح بشری را ساخته بازیگری های ذهن بشر تلقی و تبلیغ می کنن. ولی در مقدمات و مواد این اعلامیه همه مفهوم یعنی روح بشری را به عنوان عالی ترین حقیقتی که همه انسان ها باید اون را منظور نموده و حقوق و تکالیف مذکور در این اعلامیه را فقط به خاطر روح بشری مراعات کنند معرفی می نمایند. خب این چی طبیعیه؟ ما در حال عرشبت توبیخ که نیستیم، از ما بردم یاید، ما باید بحثمون رو بکنیم. طبیعیست که وقتی مطلب عمیق بررسی نشد در ادامه تحقیقات تناقضات هی پیش بیاد. این نمیدانستن که روزی حقوق بشری مورد نیاز میشه برای بشریت، نشستن گفتن روح چیه، روان چیه، من یعنی چه. اینها اون چی که در درون ما هست فونکسیونه، فعالیت هاست. حتی حقیقتی به نام روان به طور مستقل نداریم. اون چی که فروید داره و امثالیشون شخصیت را دارای یک سازمانی دارای سه جز میدونه، اون من، من برتر، اون هم تحلیلش کردن. حالا البته اگر میگفت از خواص شخصیت این ستاست یه مسئله است. به هر حال اینها روح بشری را اینقدر دربارش کوتاه اومدم، اینقدر بدون وجدان علمی در این حقیقت نگریستن که در حقیقت عملا از صحنه مدیریت جان آدمی کنارش کردم. روح بشری چیه؟ روح چیه؟ ولی در این حال در هنگام احتیاج میریم سراغش. اجازه میدید یه مثالی از کنم؟ اینها دیگه پایه های حقوق دیگه. همین که در ماده اول یا دوم خواهد آمد بشر دارای روح و وجدان است، بشر دارای عقل و وجدان است. شما نگفتید وجدان ساخته اجتماعی بشریه؟ شما نگفتید به رسمیت به بچه ها، به دانشجوها تعلیم ندادید که وجدان همون من برتره که در دوران کودکی از امر و نهی ها به وجود میاد؟ بنشین، نیا، اونا بردار، نکن، بکن، نکن ها در این یک منی به نام من برتر که وجدان است به وجود میاد. عظمت و قداست وجدان را از این نظر مورد سوال قرار دادید، زیر سوال قرار دادید. وقتی که مسائلی مورد احتیاجی، ای وجدان بشری ما ترا به یاری میخواهیم، یا در همین جا در ماده اول یا دوم خواهید گفت بشر دارای وجدان و عقل است، اونا ببینیم یا اینا ببینیم. شما که از نظر علمی وجدان را درش چی قائل نشدید، برای وجودش رسمیت قائل نشدید. خدا پاداشت بده سعدی، حریف سفله در پایان مستی، نیندیشد ز روز تنگ دستی. سفله کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی چشم شب روغن ندارد در چراغ. اگر الان همون دانشجو که بشکفته اید درون انسانی حقیقتی مستقل به عنوان وجدان و روح نیست، اگر برخزت بگه دارم من این به چجور بپذیرم، چه جواب خواهی داد به اون دانشجوی بیچاره؟ چه رسد به صاحب نظران بزرگ؟ و اینه واقعا حقوق بشر نوشتن بسیار ضروری است، بسیار خوبه، ولی بشر کدام بشره؟ انسان کدام انسانه؟ حیثیتش را چگونه اثبات کنیم؟ که این بعدها میاد انشاءالله. به هر حال ششم میخوام یک کمی باشم از بگذاریم برسیم به تطبیق مواد. من خیلی نظرم این است که اون تطبیق مواد که اینو آقایان عزیز با بطاله هم ملاحظه خواهیم فرمود، در مواد ایشانه یه مقدار بیشتر میشتیم. هفت، حقوق یکسان. بدیهی است که مراعات تساوی انسانها در برابر حقوق و تکالیف مقرره از عالی ترین آرزوهای انسانهای پاک و رشد یافته بوده است. ولی متاسفانه به طوری که جریان تاریخی ما مردم روی زمین در قدیم و جدید نشان می‌دهد، این مفهوم هم مانند خود حق و حقیقت یا ابزار زینت یعنی دکور نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و انواع تابلوهایی است که برای تماشا در زندگی بالای سرمون نصب می‌کنیم، یا وسیله فریب دادن ناتوانان و سادلوهان بشری که با نمایش مفهوم بسیار زیبای حق و حقیقت آنان را در باطل‌های خود تباه می‌سازیم، و یا یک حقیقت اوتوپیایی یعنی تخیلی که فقط برای تلقین در راه ایجاد نشاط روانی در برابر خشونت‌ها و حق‌کشی‌های هم نوعان خود مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم، و نصیب انسان‌های پاک هم از این مفهوم بسیار مقدس زنده نگه داشتن ریشه امید حیات و مبارزه با یأس مطلق است که پیش از فرا رسیدن مرگ انسانی همه سالیان عمر او را در مرگ‌های مستمر و متجدد سپری می‌کند. این داستان حقوق یکسان بل همینطور واقعا آرزوی انسان هاست، و ملاحظه فرمودید که در مبانی اسلام، در فقه اسلام، این تساوی در پیشگاه قانون چه عظمتی داره. این دیگه همه آیان نظر شریعتون هست که یک نفر مدعی بود، مدعی زره بود از امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین اسلام مدعی زرهی بود از یک نفر که مال منه. وقتی وارد شدم پیش قاضی، اون قاضی گفت که یا ابوالحسن بفرمایید. این تعبیر کنیه برای احترام یا ابوالحسن. امیرالمومنین اعتراض فرمود که اینجا جایگاه داوری است، تو وقتی او را سرا کردی او را هم با کنیه سرا کردی یا نه؟ چرا من میگی یا ابوالحسن؟ اسم من در اینجا علی را سرا کن. یعنی تساوی از این جهت که ما را صدا کرده این نیز باید برقرار باشه. بالاخره اون قضاوت معروفه که حضرت او گفت که شما یا امیرالمومنین بینه دارید یا نه؟ گفت نه من بینه ندارم. و اون طرف عرشبت که اون مدعا علیه اسلام آورد، مسلمان هم نبود، گفت که دین به این پاکیزگی، قضاوت به این صدق و صفا، و معلوم این تکیگاه دینی بسیار عالی داره، معلوم این اسلام را قبول کرد. این دوست حقوق یکسان همینطوره، کوچک نباشه، بزرگ نباشه، غنی عرشبت که فقیر، بزرگ، همه اینها مساوی باشن در مقابل قانون، که در وحدت‌های دوازدهگانه صحبت خواهد شد انشاءالله. هشت، آزادی. اگر با نظر به مجموع معلوماتی که تا کنون درباره حیات و مسائل روحی انسان و خواسته های اصیل او در دست داریم چنین ادعا کنیم که آزادی یعنی عامل بقای مطلوب حیات. قطعی است که مطلب صحیحی ادعا کردیم. آزادی عبارت است از نظاره و سلطه شخصیت انسانی به دو قطب مثبت و منفی کار در مسیر اون چی که با نظر به دو بعد مادی و روحی انسانی خیر است. اینجا چند دقیقه ما باید توقف کنیم، مسئله حساسه. الوایتیت با عبارت اینجا آوردیم، از کتاب انگلیسی هم آوردیم، یعنی متن انگلیسی هم اینجا چاپ شده، صفحه بعدی هم هست، عرشبت 110. اون عبارت انگلیسی همون جایی بینید Now in respect to the political factions of، از اونجا شروع میشه عبارت تاپش. ایشون در این عبارت که خواهیم گفت صریحا میگوید همون گونه که بردگی در دورانهای بردگی این پدیده زیربنای مسائل اجتماعی اقتصادی هنری همه چی را تشکیل میداد، ولی تناقضی در درونش بود که آگاهان میفهمیدن که بردگی یعنی چی. چرا یک عده انسانها آزاد به دنیا بیاین، عده دیگر برده؟ و تعجب حیرت بود از اینکه این دوگانگی در اولاد آدم یعنی چی. همین مطلب امروز در آزادی هست. زیربنای مسائل امروز ما آزادی است. این آزادی که به عنوان یک ضرورت وحشی تنفرآور برای بشر مطرح شده، پریساپوز یعنی اصل قبلی، تصور قبلی، پیشفرض قبلی تلقی شده، ولی باز انسان‌های آگاه میگن این آزادی چیست؟ چگونه باید تفسیر بشه؟ چه عبارت شد؟ همین چند دقیقه دیگه خواهیم گفت. من نمیوسم، من خیام کردم که خیلی دور هاست این عبارت، الان میاد. حساسیت بحث اینجاست آقایان، در فلسفه ها، در علوم انسانی بالا وقتی آزادی را معنا میکنن تا حدودی عمیق میخوان نگاه کنن، میخوان که عمیق فکر کنن که آزادی چیه. ولی عملا اون چی که در فرهنگ ها نشان میدهن، مثلا فرهنگ های اخیر که پیرو به خود انسان های خاک نشین از اونجا میخوان فرهنگ درارن، یعنی فرهنگی که هیچ گونه قداست در او حکم فرما نباشد، وقتی آزادی اونجا مطرح میکنن، برادران مسئله این است که من میتونم این کارا بکنم، میتونم نکنم، من میتوانم الف رو انتخاب کنم، میتوانم به حقیقت خیلی عامیانه. این چه تعریفی برای آزادی؟ یکی از فیلسوفان بزرگ یه تعبیری داره، این تعبیرهای کوچکتر اینها خیلی مهمه گاهی، میگوید کشف رابطه یک با تریلیون خیلی ساده است، هیچی نیست، اما فهمیدن اختیار و عناصری که این اختیار از او به وجود آمده تا حال بزرگترین حکمای تاریخ را ناتوان کرده. والبوتون عبارت مالی شد تقصیری، عبارت واقعا چقدر روی فهم گفته شده. کشف رابطه یک با تریلیون یا فهمیدن رابطه یک با تریلیون خیلی روشنه، آسانه، اما فهمیدن معنای اختیار و اجزای ترکیب کننده آن حتی بزرگترین حکمای تاریخ ازش عاجزن. همین من میتوانم بکنم، میتوانم نکنم. برو وقتی که احساس کردی قدرت داری که هر کار رو بکنی یا نکنی، تو مختاری. پس این هست، در صورتی که آزادی که انبیاء علیهم السلام مطرح فرمودن و حکمای انسانشناس مطرح کردن، معنای آزادی عبارت است از باز شدن دریچه شخصیت به کار، کاری که داره انجام میگیره ها، چه شخصیت به اون کار دقیق ناظر باشه و قدرت داشته باشه که این دو قطب مثبت و منفی کار، بکنم نکنم، بکنم نکنم را در راه وصول به اون چه خیر است توجیه کند. اگر شخصیت ارزش خود را داشت، بشر خیلی از اختیار بهره برداری میکرد. ببینید شخصیت چیکار کردم، عرشبت که من همون روان، همون فونکسیون ها، فعالیت های درونی، کو شخصیت، چه شد؟ این حقیقت در همه موجود است، کو ابن سینایتون، کو ابوذر غفاریتون، کو سلمان فارسیتون، کو فارابی، کو ابن خلدونتون، کو فارابی، کو ابو ریحان بیرونیتون، جی در همه هست که وقتی شما اینطور میبندید میگید شخصیت یعنی این که برای اختیار جایی نداشته باشد، آخر این دست بسته انسانها را به دست عوامل طبیعت و عوامل هم نوعان خود دادن، چه شایان تمجیده. بعد دیگه آمدند و برای این که انسان خیلی تکامل کنه گفتن خیلی رفتار یک دیگه ما نفهمید، رفتار شناسی. اینم آخرین حرکت تکاملی بود که بشر را از اون من و روح و شخصیت و خود دور کردن. لذا آزادی به معنای حقیقیش شاید بیترسن زمانی نگذره که حتی جمعه اکادمیک هم از دست بده، بس چه نکنه نسیلا می آقا ما که در درون خودمون نمیبینیم، ما که کلیدمون رو دادیم دست تکنولوژی، به جای اینکه کلید تکنولوژی را در دست داشته باشیم، دیگر معنای شخصیت شاید هم الان شروع شده دارد میگن بعضی ها، من که نمیدانم، آدم نمیدونه، یه خود بحث میخواد. اما از این که به رفتار شناسی خیلی زیاد اهمیت میدهند، نتیجهش میشه از خود بیگانگی. شما گفت که گفت قاضی ثبت العرش ای پسر، ای پسر، تا بر او نقشی کنی ملکه و شر. سخف نیست، چه نقاشی، کدوم نقاشی هستن؟ وقتی که شخصیت مورد سوال قرار گرفته، من انسانی، روح انسانی، جان انسانی مورد سوال قرار گرفته، در دیوان شمس 6300 مورد ما دیدیم جان مطرح شده، اونم از کلی کی؟ از کلی مولوی. 6300 مورد شمردیم و دقیق آمارش داریم، از دوستان که کمک کردن یا هستن الان. اونم چه حرف؟ جان از ایگاه یک نفر که 700 ساله در فرهنگ بشری، در تکاپوس، فقط به عنوان مثال میگم، ببینید درباره جان چه تفکراتی شده درباره جان انسان. از اونجا با یه آسانسوری بیایید سقوط کنید، برسید به رفتارشناسی. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، صنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا، ز پگاه میر خوبان به شکار میخرامد، که به تیر غمزه او دل ما شکار بادا. چه عروسی است در جان، چه عروسی است در جان، که جهان ز عکس رویش چو دو دست نو عروسان، تر و پرنگار بادا. شکوه و عظمت هستی ریشش در درون جان آدمی است، یا حداقل دریافتش، دریافت شکوه هستی، دریافت عظمت هستی در جان آدمی به وضعیت نهاده شده است. این یه مورد از 6300 مورده. همه اینا ندیده بگیر و بیایی میگی ما کاری نداریم رفتار شناسی، معلومه که بحث آزادی یه خیالی بیش نخواهد بود. کدام آزادی؟ بحث در انگیزه های آزادی. اشتریم لاغر و هم پشت ریش، زختیار همچو پالان شکل ریش. خدا پالشت بده مرد، این پالان یا اختیاره؟ اشتریم لاغر و هم پشت ریش، زختیار همچو پالان شکل ریش. با یه کشمش این کجاوه گه شود این سو گران، با غوره اون کجاوه گه شود اون سو گران. بفکن از من حمل نا هموار را، تا ببینم روزه انوار را. خدای اونا چه فکر میکردن، اینا چه فکر میکردن؟ نیست که تعهد شد این سر بیارم پایی، به حال طبیع خودشم بگذارم باز خوبه، خوبه بره دیگه. این اختیاره یا فرمول کشمش و غوره است؟ برحال این بحث هم آمده در حقوق بشر، زروش خیلی اصرار شده، اما ای کاش یک عده صاحب نظرانی آقایان غربی ها تعیین میکردن، اینها را تفسیر دقیق میکردن، فلسفه‌اش را بازگو میکردن، بیان میکردن، که ما میدونیم که این تناقض چه باید کرد. چرا دوربر زیاد شخصیت نمیدن؟ به جد اختیار میاد تو کار. دوربر شخصیت بیان مسلماً تا اشراف پیدا نکنه به هستی، شخصیت بلکنه معامله نیست. اینها همون که گفت ها موش نباشید. مولوی گفت وقتی دیوار طبیعت را میکنی، سوراخ میکنی، مورد رسیدی، یه دست از خود دیواره باز شد و یه روزنه باز شد، به این زیبایی های نبیمی چرا بعد میگردی فرار میکنی؟ میبینید آقا با چه مثال ناچی چه کرده این مرد، برمیره فرار میکنه. خدا میگه من بعضی فکر کنم اینها چی خوده در مسائل دقت نمیکنن، عمده علتش اینه که ماورای طبیعت نشان خواهد داد، مسلم ماورای طبیعت نشان خواهد داد. به دنبال چی میشه؟ بیا بالا. آقا هم نمیخواد بیاد بالا، ماز بالا ایمو بالا میدونه قبول نداره. دیگه بعد مفصله که ها اون وقت عبارت بایتید اینجاست، بگذارید بخونیم. در خصوص صفحه 110، در خصوص اختلاف نظرهای سیاسی دنیای باستانی هنوز تا کنون چیزی حل و فصل نشده است. والله بایتهده پدر منطق ریاضی غربه، حتی در بایشون گفتن افلاطون قرن اخیر اروپا، چه به حق قسم منم قبول دارم. دقت می‌فرمایید عبارات را؟ انگلیش این است که مقابلتون هست، ملاحظه این فرمایید. در خصوص اختلاف نظرهای سیاسی دنیای باستانی هنوز تا کنون چیزی حل و فصل نشده است. اختلاف نظرهای سیاسی دنیای باستانی هنوز تا کنون چیزی حل و فصل نشده است. خب حالا اون انسان ها را توجه بفرمایید که مدتی شاید در روز 70-80 سال است به ما میگن بفرمایید سیاست را از اونجا یاد بگیرید. تمامی مسائل مورد بحث افلاطون امروز هم مطرح است. معذالک ما بین نظریات سیاسی قدیم و جدید تفاوت عمده‌ای وجود دارد، چون ما با قدیمی ها در یک قضیه که اونها همگیدن اون اتفاق داشتن اختلاف داریم. در اون دوران بردگی محور استدلال نظریات سیاستمداران بود، اما امروزه محور استدلال سیاستمداران مسئله آزادی است. در اون روزها افکار نافذ، البته ملاحظه می فرمایید که قد دقیق حرکت کرد این شخص، در اون روزها افکار نافذ در تطبیق اصول بردگی بر حقایق ساده احساسات اخلاقی و روش‌های اجتماعی با مشکلات مواجه می‌شد. افکار نافذ هوشیاران چی یعنی چی؟ چطور میسازه بردگی با این اصول چطور میسازه. و امروزه تحقیقات اجتماعی ما در تطبیق دادن عقیده ما راجع به آزادی با دسته دیگر از حقایق آشکاری که بهتان‌آور و تطبیق ناپذیرند و فقط به عنوان ضرورت وحشی تنفرآور تصور می شوند دچار اشکالاتی می گردند. این نظریه آلفرد نورت وایتهد، بعضی هم میگن استاد راسل، حداقل همکار راسل در منطق ریاضی. خب با این اوصاف آزادی و مساوات با اختلاطی از اوصاف معیوب که به دنبال دارد، محور استدلال افکار سیاسی جدید را تشکیل می‌دهد. دوباره از من خدمتون، با این اوصاف آزادی و مساوات با اختلاطی از اوصاف معیوب که به دنبال دارد، محور استدلال افکار سیاسی جدید را تشکیل می‌دهد، در حالی که بردگی برای پیشینیان محور استدلال مشابهی بود با اختلاط به اوصاف معیوب آن. این شما، این صاحب نظران، این هم عبارت کسی که شاید در قرن اخیر واقعا کم نظیر بوده از نظر هم انصاف در حقایق انسانی، در حقایق الهی. عبارتی ایشون نقل میکنم، ملاحظه فرمایید که بدروحی چگونه بوده. میگو در همین کتاب Adventures of Ideas که عبارت رو نقل کردیم، صفحه 22، در اینجا ایشون در همین کتاب یه مطلبی داره، میگوید که کاش دانشگاه ها والله این مسائل مطرح بشه. آیا این جوانان ما واقعا کم اطلاع هست مطرح بشه؟ الیاز بالله اگر میخواد خطا هم بره، بذار عمیقا خطا بره. آخ این چه حرفی، ببین این حرف ما به کسی که آقایان وقت سوال آقا شما صحبت کنید، بذار اینها بگن، تمدن دست این هاست. این حرف این آقای تمدنه، بزرگ تمدن. میگوید که در فلاسفه اسکندریه یک رشته الهیاتی را تنظیم کردن، اسم نبوده، مقصودش پیلون اسکندریه، من کتابشو دارم. فیلسوفان اسکندریه یک رشته الهیات را تنظیم کردن مورد بحث برداری قرار در همین کتاب آدونچره. مدتی گذشت علمگرایی یا به اصطلاح علم پرستی، از جملهش در میاد که افراطی، شروع پیدا کرد. عبارت ایشون اینجا را ملاحظه فرمایید، بار دیگر یا بدین ترتیب بار دیگر دنیا وضوح و روشنایی خود را از دست داد، زیرا پروفسورها خواستند بر پیغمبران پیشی بگیرن. ولی حیف اینها صداشو میجای نمیرسه. این صدا هست، کم و بیش هست، ولی متاسفانه سودجویی به قول خودشون یوتیلیتاریانیسم، لذتگرایی، هیدونیسم اینقدر اینها را مشغول کرده این صداها شایده نمیشه. میگه بار دیگر دنیا وضوح و روشنایی خود را از دست داد، زیرا پروفسورها خواستند بر پیغمبران پیشی بگیرند. ایشان اگر در همین کتاب پیروش کردن با همون انگلیسیش تقدیم میکنم خدمت شما. خب صلح، نه صلح، همه اون دلایل اخلاقی و دینی و عقلی که اهمیت و ارزش حیات آدمیان را بیان می دارد و حراست و تکریم آن را تأکید می کند. من یه بطری در عطف بر جمعه ای که الان از وایتید نرخیم اون را عرض کنم خدمتون. این در نظر مبارک آیان قطعا هست. من به ادوار برای تذکری که از طرف همکاروان جان شما دارد عرض می کنم، این مطلب رو مواظب فرمودید، این مطلب مال کسی که سوز داره، این طور دیده میشه، عمیق داره نگاه میکنه که آقا آزادی امروز با بردگی اون روز در این که هیچ کدوم قابل تفسیری چه فرق میکنه؟ این خیلی مهمه. مسائلی که در زمان افلاطون مسائل سیاسی طرح شده هنوز تا هر چیز حل نشده. این واقعا انصاف میخواد. چرا اینا دقت نمی کنن؟ مگر این مثلا در کشورهای شرقی این عبارت مطرح نشده؟ چون آدونچزم آیدیاز خیلی مشهوره و من از 25 سال پیش با این کتاب معنوس بودم هست. چرا در دانشگاه ها صدای نفر در نمیاد؟ چرا در نمیاد؟ ممکنه این علی داشته باشه. یک علت روانش من عرض بکنم، تعلیم تربیت ها طور شده که دانشجوهای عزیز ما، نوباوگان عزیز ما به مطالب شگفت‌انگیز بیشتر اهمیت میدهند تا مطالب عمیق سازنده. یه نفر یه جمله بگه چی مثل اون چیزها سنگ میاندازه تو برکه قورباغه ها یک دفعه صدا میخوابه، سنگ میاندازه تو استخر قورباغه ها بعد از چند دقیقه باز یک وقی شروع میشه، وقت دوباره وقت ها شروع میشه. این آقا عجیب بچه های ما به یه چیزهایی که حالا بچه های البته 40-50 ساله هم داخل این تعریف هستن عاشق اینه یه جمله بگه بل آقا انسان تاریخ دارد نهاد ندارد. عجب واقعا همینطوره ها، انسان تاریخ دارد نهاد نداره، یعنی تمام حقایق درون انسان هم میخواد ممکن بشه. این مرد دایه باید جالب چه میکنه دیگه؟ روح نمیذاره در باری جوانی بیچاره، در صورت که از اون طرف چند نفر دیگه میگوین که اون چی که نهادهای انسانی در تاریخ، به نظرم یاد از اون جمله یکیش انیشتن باشه، اون چی که انسانها در تاریخ از این نیروهای علمیشون و جهان بینیشون به یادگار گذاشتن خیلی کم است از اون چی در درون داشته اند، چیزی را هنوز بروز نداده بشن. من این هم دیدم. خب بابا جد تعجبه، مثل اینکه تعجبهش خیلی عالی تر از اوست، مصبت تر هم هست. چه شما خیلی سرمایه دارید، را بیفتید، حرکت کنید. اون را اشاعه دادنه، ولی این اشاعه دادنش. یا درباره همین آزادی که الان خدمتش بودیم، به ولتر نسبت داده شده، من اینقدر آزادی را دوست دارم، حاضرم شما سخنی را که من با او مخالفم آزادانه بگویید، اگر که من در راه او جان بدهم، جانم را قربانی کنم. این آقا خیلی شگفت انگیزه. به یه بار یاد بکنم، این نهاد جوان بیچاره را طوفانی میکنه. عجب مردمانه آزادی طلب. آقا ما هم واقعا آزادی را مطرح میکنیم؟ من نسبت داده شده، من اینقدر به آزادی علاقمندم، حاضرم شما سخن خودتون را آزادانه بگویید، اگر که من با اون مخالفم و در راه اون من دست از جام بکشم. درست شد جناب آقای ولتر؟ ولو اون سخنی که من خواهم گفت و شما مخالفید بر ضد آزادی باشه، بله من شخصی هستم نتایج فکرم به جبر رسیده، میخواهم بشریت دست بدم دست عوامل طبیعت و عوامل مرگبار طبیعت و انسان. اجازه میدی من این را بگم؟ مخصوصا هم خیلی جالب بگم، مخصوصا خیلی زیبا بگم، مخصوصا خیلی جذاب بگم. اجازه میفرمایید؟ نکنه. یکی از دوستان گفت، یکی از ناشا گفت جعفر شما اینقدر مرحت نباشین، فکر خودکشی داشته، منتهاش با یه عبارت علمی گفته فکر خودکشی. من نمیگم، اون گفته بود. خلاصه این حرفه، ولی جد میکنه، درسته یا نه؟ خیلی از این حرافات آقایان اساتید، خیلی از این لابات معلول این بیان جمله های اوها داد بیداد، هیچ معنی نداره، پوچ. چنانچه مازداری چقدر پوچ بود این حرفی که به ولتر نسبت دادن. این مرد عاقلی معروفه، حالا چطوری نفر زده. به هر حال همه اون دلایل اخلاقی و دینی و عقلی که اهمیت و ارزش حیات آدمیان را بیان می‌دارد و حراست و تکریم اون را تاکید می‌کند، بر مبنای قانون استلزام صلح و صفا را نیز مورد اهمیت قرار داده و ضرورت حفظ و تکریم اون را هم تذکر می‌دهد، زیرا بدیهی است که جنگ و ستیز عامل نابودی و یا اختلالات متنوع حیات انسانی است. در آیات قرآنی به طور فراوان صلح و صفا و ایجاد اون در جامعه از طرق مختلف مورد تذکر خداوندی قرار گرفته و دستورهای اکید درباره اون صادر فرموده است. این اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیق الا بالله. با این حال باید و صلح خیر لکم، صلح یک عبارت بسیار خوبی فقها دارن، حتی برادران سنی ها و شیعه همه دارن اینا. از صلح عرض شود که مثلا سلطان المعاملات یه همچیزی ها، بعدی شاه تمام معاملات صلح، یه همچی تعبیری هم دارن که اینقدر اهمیت بهش میدن، بزرگ و سرور همه داستت ها صلح، اینقدر اهمیت داره. این عبارت فقه هاست. با این حال باید چند موضوع در این مسئله به طور کامل توضیح داده شود. از اون جمله الف، آیا می توان گفت با منتفی ساختن جلاویزی های فیزیکی و کشتار محسوس با بقای عوامل و انگیزه های جنگ و ستیز در دل های مردم ما به صلح دست یافته ایم؟ اینی دارا بیکنیم یا نه؟ میتونیم بکنیم؟ در درون کوه‌های آتش فشان خودخواه وجود داره، ما میشینیم صلح قراردادی میخواییم انجام بدیم. صلح قراردادی بله باز خوبه، ولی موقت، ریشدار اون جنگ ریشداره. ما نباید از امثال این گونه عبارات به فکر بیفتیم که جنگ در طبیعت انسانه. گفته شد جنگ در طبیعت انسانه، تنازع در بقا در طبیعت انسانه. ما بیاییم اخلاق و مذهب را به طوری که خدا بخواهد در میان انسانها رواج بدهیم، بعد بگیم آقا جان صلح کنید. از در اون رواج دادیم اخلاق والای انسانی، مذهب الهی را وقتی که ما در میان جامعه بشری به رسمیت وارد کردیم، احتیاج به سفارش ما نخواهد بود، احساس خواهد کرد که من او من اوست. واقعا اینا از دل احساس خواهد کرد که اعضای جسد واحد، این همه عربده و مستی و ناسازی چیست، بشن که بفهمه. نه همه همراه و هم قافله و همراهند همزادند، نه همه همراه و هم قافله و همزادند. خب اینا بفهمه صلح طبیعه دیگه، صلح معلول جبری همچی درکیه که ما با همدیگه جنگی نداریم، نزاعی نداریم. ب، آیا تا کنون یک تعریف جامع و مانع در باری صلح از روانشناسان و جامع شناسان و فلاسفه حقیقی، نه کارمندان فلسفه و روانشناسی؟ ما فیلسوف داریم و کارمند داریم. این کارمند چی اشاره کردن؟ شاید بعضی از دوستان از کرده باشن تش دارن. 7-8 سال پیش بود، دو سه تا از صاحب نظران آلمان آمده بودن اینجا در انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، با هم کنفرانس هایی داشتیم. یک روز دو سه تا از این آیان منزل ما آمدن ساعت 10، اون موقع خیابان خراسان بودیم. خصوصیات جلسه دقیقه یادم هست، مترجمم آمدن دو نشستیم و نزدیکی هایی که میخواستیم به نهار آماده بشیم و بحث گل کرده بود و اواخر بحث بود. من این مطلب را عرض کردم به بعضی از آیان آلمانیا که شما فلسفتون عمیق بود شما عمیق‌تر فکر می‌کردید، نمی بایست بعضی از شماها این مقدار در مقابل فلاسفه پوزیتیویست زانو بزنید. مضمون حرفم این بود. ایشون این حرف را زد، گفت یادداشت کردم این حرف در حدود ساعت 11 اون روزه نشده، دقیق یادداشت کردم، گفت امروز ما در اروپا فیلسوف نداریم، کارمند فلسفه داریم. که خود این جمله خیلی دقت میخواد و خیلی سوز میخواد که آدم در جامعه خودش همچه حرفی را بزنه که ما کارمند فلسفه داریم. البته شاید مبالغه باشه ما این طوری که بگیم همشون کارمند فلسفه نپذیریم، اما این که مطلق فلسفه و علوم انسانی امروز در اونجاست یک اشتباه، این اعتراف این آقاست. میگه که آقای مایر بود که بود دقیقاً هیچ بهش یادم نیست. خب صلح، آیا تا کنون یک تعریف جامع و مانع درباره صلح از روانشناسان و جامعه شناسان و فلاسفه حقیقی نه کارمندان، این اشاره به اونه، نه کارمندان فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی برای بشریت ارائه شده است؟ جیم، آیا میتوان گفت با متراکم ساختن حیرت‌انگیز سلاح ها و زرادخانه ها در روی زمین که شمارشون ها از حد حساب بیرون بوده و و و اینها، آیا میتوان با صلح را واقعا دقیقا همه جا مطرح کرد؟ درست به جهت همین موضوعات و امثال این هاست که میگوییم باید سازمان ملل با کمک گرفتن از ادیان حقه و فرهنگ‌های سازنده بشری نخست به طور کامل و جدی اقدام به تعریف انسان و قابل پذیرش ساختن رسمی اخلاق و صفات فاضله انسانی کند و با هر وسیله ممکن مردم جوامع را به فراگیری اخلاق عالی انسانی تشویق و تحریک جدی نماید و سپس در مواد حقوقی از انسانهای جوامع صلح را مطالبه کند. خب بسیار خوب است. رو به جات اخیراً شنیدم که ایده از شخصیت‌های گذشته که این روزم هستن مثل این که یک اتفاق نظر پیدا کردن که در مقابل حقوق بشر یک تکالیف جهانی بشر هم مطرح کنن، چه ببینیم این حق تکلیفی چی باید این حق را ادا کنه. این تعبیر خوبی حرکتیست که اگر بشه روش واقعا دقت بشه و بی‌طرفانه و به عنوان قدم برای انسان ها برداشته بشه، این خیلی خوبه. ده، عدالت. تعریف مشترکی که همه نظریات گوناگون در علوم انسانی و اخلاقی و ادیان و فلسفه ها درباره عدالت پس از حذف مناقشات لفظی در آن اتفاق نظر دارند، عبارت است از روش آگاهانه و آزادانه مطابق قانونی که پذیرفته شده است، که البته این تعریف جمله بسیار معروف وضع شی در موضع مناسب خود را که درباره تعریف عدالت گفته شده است نیز در بر دارد. اون چه اهمیت اساسی دارد این است که اون قانونی که روش آزادانه و آگاهانه مطابق آن عدالت نامیده می شود و اون موضوع که اگر شی در اون قرار بگیرد عدالت تحقق پیدا می کند با چه ملاکی تعیین خواهد گشت، زیرا هر فردی و اجتماعی برای خود اصولی را به عنوان قانون پذیرفته و موضوعهایی را که مناسب وضع اشیا تعیین می کند با در نظر گرفتن موقعیت و فرهنگ خاص خود مشخص می سازد. با این وضع اعلامیه حقوق بشر که کلمه عدالت را به کار برده است باید توضیح بدهد که از مردم جوامع کدامین حقیقت را به عنوان عدالت مطالبه می کند. از این جهت است که بار دیگر موضوع اخلاق عالی بشری که مستند به فطرت پاک و پذیرش و عمل به اصول تکاملی است ضرورت خود را اثبات کند یا می کند. به اضافه این که اگر ما آزادی بشر را به قدری وسیع و گسترده تلقی کنیم که آدمی ممنوعیتی از هیچ گونه کثافت ها و پریدی های روانی در خود احساس نکند، هیچ حقیقتی به عنوان عدالت واقعی در درون او به وجود نخواهد آمد، بلکه حرکات او اگر موافق مقررات و قوانین تثبیت شده انجام بگیرد، همون حرکات جبری خواهد بود که عوامل ایجاد کننده جبری اونها را به وجود می آورد. اون عدالت که برای تصور و پذیرش و عمل به حقوق بشر لازم است، بدون تخلق به اخلاق عالی انسانی امکان پذیر نخواهد بود. من که یک جمله هم در توضیح این مطلب که شاید بعضی از مطالب گذشته را هم فرا میگیرد شامل میشود عرض میکنم. اینها بار دیگر باید درباره انسان یک تعریفی ارائه کنند. عادل باش، ولی من کیم که عادل باشم؟ طرف کیست که من عدالت را برای او مراعات کنم؟ صلح کن، من کیستم صلح کنم و با کی صلح را در میان بگذارم؟ روابط دوستانه باشد، دوست داشته باشم، من کیستم که دوست داشته باشم؟ طرف کیست که دوست داشته شود؟ و برادری و برابری، همه اینها بدون اینکه درباره انسان ما یک تعریف درست و صحیح داشته باشیم، قراردادهایی است که عرض می‌کنم چند سباهی کتاب‌های ما را مشغول می‌کنه، مورد مطالعه قرار می‌گیره، بعد میره. اصل قضیه اینه، اگر اینها اول انسان را بگیرن بدهن به دست خودش، بگن آ تو انسانی، و این انسان خود را بشناسه، بداند که عدالت در ذات او هست یا حداقل اتصاف به عدالت برای او خیلی محبوبه، اتصاف به صلح ذات او طوریست که اتصاف به برادری و برابری، اتصاف به محبت. آخر آقا این حرف چجور انسان به زبان بیاره که در طول تاریخ هیچ پوستری در این دالان بسیار طولانی تاریخ مانند محبت بورزید از شعار نداشته؟ شاید بشه گفت کسی بیشترین پوستر تاریخ را در کتاب ها، در مغز ها، در فرهنگ ها، در ادبیات های محبت اشغال کرده و به جا هم هست. کم اثر ترین اشعار ها همین بوده. دلیلش امروز شما درباره انسان با این جمله روبرو هستید. امروز انسان در حالی است که احتیاج اونها را به هم وصل میکنه، سود شخصی هم از اونها را از همگه جدا میکنه. خب خیلی عالی، نه فقط اون شعارها اثری نکرد یا از یادها رفت یا مورد توجه قرار نگرفت، اصل قضیه برعکسه، نتوانستن خودخواهی را از بشر در بشر تعدیل کنن. میگه اصل اتصال دو انسان به هم روی احتیاج، جدا شدنش هم روی سود شخصی. وقت ما از این انسان چه توقعی داشته باشیم؟ محبت بورزید، روابط دوستانه باشد، سطحیه، سبوکی سطحیه. اول تو منا بگیر بده دستم، واقعا من خودم توجه ببینم، بعد واقعا محبت شکوفا، یه قسمت شکوفای من روی محبت به انسان هاست، مگر اینکه مخل اجتماع باشد روی مسئله دیگه، مستحق کیفر باشد روی هر دیگه است. شما اینا رو ببینید، وقتی که عدالت میفرزید چقدر درون شما شکوفاست، وقتی که شما احساس تکلیف میکنید و اون تکلیف را انجام میدهید در مافوق سوداگری ها، چه در درون شما چه شکوفایی هست. اول آقا جان اینها را بید دست بشد، بعد بگویید آقا جان عدالت بورزید، روابط دوستانه باشه، خیلی خوبه این دعاوی، ولی در تکیگاه ندار، ولی خوبه، اونم تازه میخواد در مواد حقوقی گنجانده بشه. حالا اگر شعر بود، ادبیات بود، احساسات بود، فرهنگ های هر شود که فرهنگ‌های شایسته‌ای بود، بایسته. شما میگید این حقوق همه عمل کنن، پر است از این مطالبی که انسان بی‌نوا الان در خودش شناخت نداره. چرا؟ چون بیگانه از خود شده. شما بیایید رسمیت بدهید به خودیابی های این انسان ها، نترسید. او خواهد احساس کرد که جریان سیاست و مدیریت او با دست انسان های دلسوز و انسان های مربوط با خدا یک چیز ضروری است. خودش در اختیار خواهد گذاشت به قول داستایوفسکی. ما خود را اون وقت با کمال وجدان آزاد خودمون را در اختیار شما میگذاریم. یه تعبیر داری چون داستایوفسکی ملاحظه فرمودید یا نه؟ این داریم میگیم مطالب واقعا خوبه. صلح، عدالت، روابط دوستانه، روح بشری، آزادی، اینا آرمان های ما هستند. اما وقتی که در درون ما جز فعالیت هایی که مربوط به انگیزه های زود گذره است، چه توقع میتوان داشت درباره عدالت؟ و این درد اینجاست. لذا اینها باید در دانشگاه ها الان تدریس اخلاق را 100% جبریش کنن، ضروریش کنن. اگر یه حقوق الزامی اینطوری میخوای، ما حتی در حقوق اسلامی خودمون همونطور چه خواهد آمد، ما حالا حقوق غربی به جای خود حقوق اسلامی با واقعا بدون به وجود آوردن یک اخلاق عالی انسانی که بچشد طعم عدالت را، نه اینکه 10 تا کتاب بخونه بفهمه. 10 تا کتاب بخونه فهم عدالت یعنی چی؟ بله عدالت نظر اشاعره اینه، معتزله اینه، ارشد که قرون وسطا عدالت اینطور معنا میکرد، هندویزم عدالت اینطور میگفت، اوپانیشادها اینطور میگفتن و امروزه اینطور. نه این نمیشه. نه نه نه، باید طعم عدالت را چشم کن، شخصیت تو ذات خود ببینه که این آبستن عدالته. دربر دارد عدالت را، باردار عدالت است. همونطور که سقراط میگفت من علم را به وجود نمیآورم، فذکرهم. در آیات ما بعضی مفسرین میگویند که طبق و علم آدم الاسماء کلها، این علما، این تجارب، این مربی ها همه دارن انسان را میزایونن، خودش حقیقت ها داراست. یعنی ما دارا هستیم عدالت را، ما دارا هستیم آزادی را. این زایوندن میخواد، این قابله میخواد که بعضی از فیلسوف هست کردم به سقراط نسبت میدادم، میگفت من ماما هستم، کار قابلگی میکنم، من حقیقت را ایجاد نمیکنم. برحال اینا تعبیرات کسی گمان نمیکنم ممکن داشته باشه. بحث این است که به چه دلیل. ها اگر شما بفرمایید که آقا دلیل نمیخواد، اینها دلیل چطور نمیخواد؟ مخالفتش در واقع چقدر انسان ها با اینا مخالفن؟ هر شود که من دیدم بعضی جاها در بعضی از بالات نیچه هست، این هست مسیحیت ضعف آورد بر مغرب زمین، بدبختشون کرد. شبیه به این هست من دیدم ازشون، ضعف میاره این مسائل، میگه ضعف میاره. در صورت که مبانی حقوق انسان هاست، اینها باید واقعا جدی انشاءالله طرح بشه در دانشگاه ها و در حوزه که اشراف به این مسائل دارن، واقعا انشاءالله اینها روی استدلال بیاد بگی بر بسیار خوب. ما واقعا عدالت بالاترین آمال ماست و کس که عادل نیست انصافا از زندگی چیزی نخواهد چشید. ولی راه به وجود آوردنش چیه؟ که ها مخالفت میکنن با این عدالت و چه کار بکنیم که تشویق بشن برای اتصاف به عدالت. 11 بالاترین آمال بشری. اجازه کنید اینا فهرستش عرض کنم رد شیم و چون داره روزهامون کم میشه بریم سر تطبیق مواقع. اینها دیگه آیان خوش رو میتوان مطالعه بفرمایند و حتی نظر هم بدن. 12 عقل و وجدان. ببینید اینجا باز آخه نمیشه گذشت، چیکار بکنیم؟ عقل و وجدان. خب اولا در حقوق شما چیکار دارید که عقل داره بشر نداره، وجدان داره یا نداره؟ شما حقوق رو باید بیان کنید. شما الان به عنوان یک فیلسوف یا به عنوان یک روانشناس موجودی را بیان نمی کنید، شما باید ها را بیان می کنید. باید این کار بشه، باید این کار بشه، مخصوصا وجدان. خب همونطور که در اوایل عرایض مرز کردم، اول آمدید از بعضی از افکار بشری و از بعضی از مخاطب منها کردید که وجدان ساختی شما نیست، حسادت داره وجدان، این کار اول بکنید بعد به بشر بگید آقا مطابق وجدانت رفتار کن، مطابق وجدان عمل کن، اول این کار بکنیم بعدا چی نا دیگه بحث نمیکنم. بعد حیات، عقیده، ایمان ملل متحد از صفحه 160، احترام جهانی 17، حس تفاهم مشترک 18، اعمال وحشیانه نباید بشه 19، اسیان 20، مجاهدت 21، حد اکمل رشد. اگر بپرسم رشد چیه؟ کمال چیه؟ رشد و تکامل اخلاق مذاهب همینا دارن میگن. اون حد اکمل رشد یعنی بشر رو به رشد بده. صفحه 164 و 165 21، حد اکمل رشد. اجازه بدید ماده را بخونیم. در ماده 26 بند دوم چه نامده است؟ آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی را به حد اکمل رشد برساند. این عالی ترین آرمان ادیان همینه. اصلا هدف خلقت اینه، هدف حیات بشر اینه که به حد اکثر روش برسه. ولی آیا فرهنگ امروزی ما، فرهنگ هایی که امروزه به جریان افتاده، فرهنگ هایی که مد را به عنوان اشد عنصر مهم فرهنگی مطرح میکنه که قاتل فرهنگ است، میشه این بحث را مطرح کرد؟ مد اول میاد اصول ثابت فرهنگ ها را از بین بره، بعد خودش ها. مد قاتل خودشه دیگه، چون امروز موهای را این طور شو نکنیم فردا این بر شو نکنیم. والا رنگی لباس این طوری از این طرف باید میاد، نقیم از این طرف باید میاد. خب این اون وقت با مسئله رشد و کمال و اینها باید بررسی بشه، که البته عرض کردم همطور آرمانه. درس بعدی بود از تطبیق مواد شروع میشه، و قبل از تطبیق مواد این را هم عرض میکنم. بله 491 انشاءالله فردا این قسمت مطالعه بشه، ملاحظه خواهید فرمود که حقوق بشر چه کسی باید ارائه بده، درباره بشر چه ایده‌ای دارد اسلام، و چگونه انسان‌ها را یکی می‌داند، وحدتش کجاست، نوع وحدتش چیه. اون وقت بعداً ملاحظه خواهید فرمود که بنیاد حقوق بشر در اسلام چقدر محکم و اساسی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.